ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز سه‌شنبه اول مهر ماه سال 99 خورشیدی است. در نخستین روز پاییز رنگارنگ، سلام و درود گرم من و همکارانم رو در تحریریه رادیو فردا پذیرا باشید. مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این مجله با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
ممنون مهتاب و درود به شما همراهان رادیو فردا. علی ربیعی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت یکی از فرضیه‌های قوی درباره انفجار در سایت هسته‌ای نطنز این است که آنچه او عناصر داخلی خواند در این ماجرا دست داشتند. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز که در تیر ماه رخ داد را یک ماجراجویی خطرناک و خرابکاری توصیف کرده بودند. جمهوری اسلامی در این حال از ارائه اطلاعات درباره ابعاد این رخ داد به دلیل آنچه مسائل امنیتی خوانده خودداری کرده است. جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس پیش از این از رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی به عنوان عامل اصلی این انفجار نام برده بود. در طول هفته‌های گذشته بارها گمانه‌زنی‌ها درباره نقش دولت اسرائیل در این انفجار که در سالن تولید سانتریفیوژهای پیشرفته رخ داد مطرح شده است. تهران در واکنش به این انفجار گفته است این بخش از تأسیسات را به دل کوه منتقل خواهد کرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه در واکنش به تحریم‌های فراگیر آمریکا گفت تحریم شدن مقام‌های این سازمان هیچ گونه تأثیری در روند فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی ایران ندارد. به گفته وی این اقدام بیشتر برای فضاسازی رسانه‌ای است. علاوه بر آقای کمالوندی، سه تن از معاونان سازمان انرژی اتمی ایران، جواد کریمی ثابت، محمد قنادی مراغه و پژمان رحیمیان و دو تن دیگر از افراد مرتبط با این سازمان در میان تحریم شدگان تازه آمریکا قرار دارند. پنج کارشناس دیگر هسته‌ای ایران نیز که به گفته مقام‌های آمریکایی نقش کلیدی در برنامه هسته‌ای دارند، به فهرست جدید تحریم‌ها افزوده شدند. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی علیه وزارت دفاع و سایر بخش‌های درگیر در برنامه هسته‌ای و تسلیحاتی ایران وضع کرد. نادر مختاری از معترضان آبان سال گذشته روز شنبه در بازداشتگاه کهریزک جان باخت. به گزارش وبسایت کلمه، آقای مختاری که در جریان اعتراضات آبان ماه در کرج به دلیل ضربات باتوم مدتی به اغما رفته بود، پس از به هوش آمدن به بازداشتگاه کهریزک منتقل شد. بنابر این گزارش، جسد این معترض 35 ساله هنوز به خانواده‌اش تحویل داده نشده و خانواده او تحت فشار قرار داشته و تهدید شدند. سازمان عفو بین‌الملل میگوید در جریان اعتراضات آبان سال گذشته دست کم 306 نفر در شهرهای مختلف به وسیله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ایران از کاهش 30-35% فروش گوشت در کشور نسبت به سال گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ایران گفته است که این کاهش خرید به رغم کاهش بهای گوشت گوسفندی رخ داده است. او کاهش توانایی مالی مردم و شیوع ویروس کرونا را در کاهش خرید مقدار گوشت در کشور مؤثر دانست. در شهریور گذشته، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی اعلام کرد که بسیاری از خانواده‌ها در ایران مصرف گوشت قرمز، سفید، تخم مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا آنها را از سفره خود حذف کردند. متا
خیلی ممنونم از تو سپیده بهکام که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار دادی و حالا مروری داشته باشیم بر گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. ادامه روند افزایش آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا، بیش از 31 میلیون مبتلا و نزدیک به 1 میلیون قربانی در جهان. معاون وزیر بهداشت ایران میگوید میزان ابتلا و بستری در تهران و قم دو برابر شده. فشارها بر زندانیان سیاسی، وضعیت سلامت آنان و اعتصاب قضاهایی که در اعتراض به شرایط زندان صورت میگیرد. محمد رضا شجریان امروز 80 ساله شد. به همین مناسبت گزارشی داریم درباره استاد آواز ایران. و آنچه در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان می‌گذرد، همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله با ما بمانید. همونطور که شنیدید، شیوع بیماری کووید 19 در ایران و سایر نقاط جهان همچنان ادامه داره و در سراسر جهان به مهمترین یا دست کم یکی از مهمترین مباحث روز تبدیل شده. همکارم شاهین بشیری که اخبار مربوط به این بیماری رو امروز دنبال کرده، الان از طریق خط تلفن همراه ماست. شاهین، بهت سلام میکنم و میخوام ابتدا برای ما بگی در ایران چه خبر؟ سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز صحبتایی کرده و چه گفته؟
بله، با سلام به شما و همه شنونده هامون. سخنگوی وزارت بهداشت امروز گفت 60-70% تخت‌های بیمارستان برای درمان بیماران کرونا اشغال شده در ایران. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سیما سادات لاری گفته که از هفته آخر شهریور موارد بستری در کشور افزایش داشته و بیشترین تعداد بستری ها در استانهای قم، تهران، چهارمحال و بختیاری و اصفهان بوده. خانم لاری همچنین تاکید کرده که همه استانها در وضعیت قرمز و هشدار هستند، اما وضع استانهای سیستان و بلوچستان و کردستان کمی بهتره. خانم لاری همچنین گفته که تعداد بستری ها در تهران هم این هفته 20% افزایش داشته. با این حال ایشون صحبت در مورد تأثیر بازگشایی مدارس در افزایش آمارها را زود دونسته، با این استدلال که فعلا 2 هفته از بازگشایی مدارس بیشتر نگذشته و در تهران کمتر از 15% دانش آموزان در مکانهای آموزشی حضور یافتند، که به گفته ایشون تأثیر بازگشایی مدارس در تعداد بستری ها 2 هفته دیگه مشخص میشه. ایشون در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه چرا در بیمارستان مسیحی دانشوری و تعداد دیگه از بیمارستان‌ها با بیمار کرونایی رو پذیرش نمی‌کنند یا در راهروها بستری میشن، گفته که این موضوع رو پیگیری میکنه.
شاهین، گویا سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هم امروز صحبتایی کرده و درباره از سرگذراندن موج دوم کرونا گفته. همینطوره؟ او چه گفته؟
مسعود نمکی وزیر بهداشت امروز در مراسم راه اندازی طرح‌های بهداشتی درمانی استان‌های کرمانشاه، لرستان و خوزستان که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، گفت کادر پزشکان و پرستاران نظام سلامت در مدیریت بیماری کرونا بیش از این به همراهی همگانی نیاز دارند. آقای نمکی در این زمینه به مباحثی اشاره کرد، نکاتی که بد نیست با هم بشنوید.
متاسفانه به دلیل عدم رعایت ها در بعضی از قسمت ها ما شعله های جدیدی از این آتش رو در کشور میبینیم. این رو بارها من خدمت مردم عزیز عرض کردم. ما اگر 90% از مردم رعایت کنن و فقط 10% رعایت نکنن، که البته هرگز ما به این آمار از همراهی نرسیدیم، ما متاسفانه با حد اکثرها رو زیر سوال میبریم.
فقط خیلی کوتاه من اشاره بکنم، خب این صدای آقای نمکی بود که شنیدیم. امروز از 23 طرح بهداشتی درمانی در اون 4 استان رونمایی شد و قراره در طرح پویش راه سلامت که از هفته دولت آغاز شده 1400 طرح تا 12 فروردین سال آینده با شعار تداوم توسعه همگام با مهار کرونا به بهره برداری برسه.
طرحی در رابطه با شیوع ویروس کرونا، یعنی برای اینکه جلوگیری بشه از گسترش بیشترش، درسته؟
بله، تعریف اینه، میگن تداوم توسعه همگام با مهار کرونا.
شاهین، برای ما بگو از دیگر نقاط جهان چه خبر؟
خب شما به تلاش‌ها برای دستیابی به یک واکسن معتبر در آغاز صحبتات اشاره کردی که در حال انجام هست. 31 میلیون مبتلا هم که در سراسر جهان داریم. اما یه خبر که شاید بد نباشه به هر حال به اون اشاره کنیم این هست که وزیر بهداشت جمهوری چک در پی افزایش مبتلایان به کرونا دیروز دوشنبه استعفا کرد، چون در جمهوری چک با جمعیت نزدیک به 11 میلیون نفر تا امروز در مجموع بیش از 49 هزار مورد ابتلا به کرونا تایید شده و 503 نفر هم جان باختن.
خیلی تشکر میکنم از شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان قرار داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، در پی 40 روز اعتصاب قضا از زندان به بیمارستان منتقل شد و همچنان در بخش CCU بیمارستان طالقانی بستری است. همزمان خبرها از زندانهای ایران حاکی از نامناسب بودن وضعیت جسمی برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عدم دسترسی اونها به امکانات درمانی است. موضوعی که گاه باعث میشه زندانیان راهی جز اعتصاب قضا پیدا نکنند و جان خودشون رو به خطر بندازن. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین. ابتدا از او درباره این پرسیدم که چرا جمهوری اسلامی به درخواست‌های جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و همینطور نسرین ستوده بی‌توجهه.
برها جمهوری اسلامی می‌خواهد نشان بدهد که تأثیرپذیر نیست در مقابل اعتراضات وسیعی که انجام میشه و در موارد مختلف ما شاهد هستیم که می‌خواهد خود رو در این ارتباط قدر قدرت نشان بدهد و وضعیت در واقع پوشالی خودش رو به این صورت پنهان بکنه. در مورد خانم نسرین ستوده، علاوه بر این که ایشون یک مدافع حقوق بشر هستن و هیچ کاری نکردن که جرم تلقی بشه و مطابق اعلامیه مربوط به مدافعان حقوق بشر که از جمله جمهوری اسلامی در زمان تصویبش حضور داشته در مجمع عمومی، کاملا آزاد هستن که فعالیت‌های حقوق بشری خودشون رو انجام بدن و کارشون حمایت از موکلین خودشون بوده، در این حال ایشون در حال حاضر بیمار هستن و به هر حال نگرانی به خاطر اعتصاب قضای طولانی تحت شرایط دشواری هستن و متاسفانه در این مورد هم حتی اجازه نداده که همسر ایشون به فرزندان ایشون با ایشون ملاقات داشته باشن و کاملا مدارک پزشکی ایشون رو پنهان کرده عملا و ایشون طبیب مورد اعتماد خودشون رو در حال حاضر ندارند.
آقای نایب هاشم، بجز نسرین ستوده تعداد دیگری از زندانیان سیاسی هم خبر رسیده در روزهای گذشته که وضعیت جسمی نامناسبی دارن یا بیماری هایی دارن و از دسترسی به امکانات درمانی مناسب محرومن، از جمله محمد نوریزاد، سبا کرد افشاری یا تعدادی دیگر. شما این رو نشانه ضعف مدیریت در سازمان زندانهای ایران میبینید یا با هدف فشار مضاعف و سیستماتیک هست بر زندانیان سیاسی؟
بیشتر این رو باید با هدف در واقع فشار بیشتر به زندانیان سیاسی قلمداد کرد، به خاطر اینکه برای مثال آقای نوریزاد نزدیک 70 سال سن دارند، شرایط جسمی فوق‌العاده بدی دارند، بارها اعتصاب قضای طولانی داشتن، ایشون در این رابطه صدمه دیدن، دست به خودکشی زدن، بارها دیروز که ایشون به دادگاه فراخونده شدن گفتن که میتوانید من رو 200 بار هم اعدام بکنید و مسئله نظر این برای شرایط فوق‌العاده دشواری دارند و متاسفانه مقامات زندان سعی میکنند که زندانی رو به درجه از استیصال قرار بدن که یا جان خودش رو بخواد در این راه بگذاره و صدمه به خودش بزنه یا اینکه فکر میکنن که ممکنه بشکنه و تمکین کنه به خواستای اونها که معمولا هم بسیاری از زندانیان صدمات جدی میبینن.
آقای نایب هاشم، درباره مسئولیت و تعهداتی که سازمان زندانها و قوه قضاییه در قبال حفظ سلامت زندانیان داره برای ما بگید.
قوه قضاییه و سازمان زندانها یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها رو تصویب کردن در سال 84، بعد سال 89 مقدار اون رو تغییر دادن. از اون زمان 10 سال میگذره. در این مدت جمهوری اسلامی هم با حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل موقعی که قواعد نلسون ماندلا در سال 2015 تصویب میشد و هم در روند بررسی ادواری جهانی که همین ابتدای امسال سال میلادی در واقع برگزار شد، یکی از پیشنهادها که پیشنهاد اتریش هست مبنی بر اینکه قواعد نلسون ماندلا رو بپذیره و اجرا بکنه جواب آری داده، بنابراین بر این مبنا متعهد به اون هست و باید آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها رو بر اون مبنا تطبیق بده که متاسفانه چنین هنوز نکرده و نوع روابط، نوع برخوردهایی که در زندان‌ها هست به هیچ وجه مطابقت نداره حتی با این آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و به طریق اولا با قواعد نلسون ماندلا که متعهد هست به اجرای اون.
توضیحات حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک در وین رو شنیدید درباره شرایط زندانیان سیاسی. اما اینجا بریم به سراغ شبکه‌های اجتماعی، جایی که همچنان در اون بحث‌ها بر سر زندانیان سیاسی، معترضان سال‌های اخیر در ایران و موضوعات مربوط به حقوق بشر داغه. همکارم بنیامین صدر از طریق خط تلفن همراه ماست تا مروری داشته باشیم بر آنچه که در شبکه‌های اجتماعی می‌گذره. بنیامین، بهت سلام می‌کنم و میخوام ازت بپرسم که چه خبری الان داغه در شبکه‌های اجتماعی؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب مهتاب، همونطوری که خودت میدونی در 24 ساعت گذشته خبر مرگ نادر مختاری، یکی از معترضان و زندانیان سیاسی آبان ماه، وقایع آبان سال گذشته، در شبکه‌های اجتماعی بسیار خبرساز شد. بعد از به فاصله چند روز بعد از اعدام نوید افکاری این بار خبر رسید که نادر مختاری، زندانی سیاسی که قبلا هم به خاطر در واقع اصابت باتون با سرش در دورانی که بازداشت شده بود به در واقع بیمارستان منتقل شده و پس از اینکه به هوش آمده بود دوباره به زندان رفته بود، خبرساز شد و کاربرها به این موضوع پرداختن. البته فقط کاربرهای ایرانی نبودند، سناتور لو هوساکوز نماینده کانادا، پارلمان کانادا، او اشاره کرده به اینکه نادر مختاری برای آزادی و دموکراسی، برای آزادی و دموکراسی مردم ایران بود که معترض بود و به خیابان‌ها رفت و یادش رو در صفحه توییتر خودش گرامی داشته. کاربر دیگری به نام نونامه اشاره کرده به این اسم، به این حساب کاربری اشاره کرده به زندگی نرمال در ایران و گفته که در ایران اگر بخوای یک زندگی نرمال داشته باشی، اعتراض کنی به شرایط زندگیت، مامورانی که خودشون رو نایب امام زمان میدونن اونقدر با باتون بر سرت میزنن تا مثل نادر مختاری به کما بری و وقتی هم که به هوش میای تو رو به زندان میبرن تا در زندان غریبانه جان خودت رو از دست بدی. سعید بشیرتاش فعال سیاسی هم در توییترش نوشته نادر مختاری معترض آبان خونین در کرج برای آزادی مردم ایران بود که به خیابون رفت و ما هم باید زندانیان گمنام رو، همونطوری که زندانیان معروف سیاسی رو ازشون صحبت میکنیم، زندانیان گمنام هم از یاد نبریم. کاربر دیگری به نام ببو هم مهتاب در توییترش نوشته اشاره کرده به زندان کهریزک که نادر مختاری در اونجا جان باخت و گفته که کهریزک از امیر جوادیفر زندانی سیاسی سال 88 تا نادر مختاری هنوز کشته میده و هنوز هم این روند تلخ برای معترضین به جمهوری اسلامی پابرجاست.
بنیامین، دیروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک مصاحبه مدعی شد که اعدام نوید افکاری ارتباطی با حضور او در اعتراض‌های خیابانی نداشت، در حالی که نوید به اتهام امنیتی محاربه هم در پرونده دیگرش به اعدام محکوم شده بود. کاربران به این حرف‌های محمد جواد ظریف چه واکنشی نشون دادن؟
خب این اولین بار نیست که محمد جواد ظریف با استفاده از تریبون‌های غربی و رسانه‌هایی که در غرب در اختیارش قرار میدن این صحبت‌ها رو می‌کنه. سعید بشیرتاش نوشته وظیفه ظریف اساساً پوشاندن جنایت‌های جمهوری اسلامی و یکی از کارکردهای او همین هست. پونه، کاربر دیگری به نام پونه هم نوشته هر کی که تونست از بردگی در ایران فرار کنه و اون طرف آقا برای خودش زندگی نرمال فراهم کنه که خب از ایران رفته، اما و نجات پیدا کرده. اما جواد ظریف خیلی صراحتن و با وقاحت به تعبیر این کاربر میاد میگه کسانی که در واقع در تظاهرات بودن اعدام نشدن و نوید افکاری به دلیل دیگری اعدام شد. گلندام کاربر دیگری هم گفته در حالی که جواد ظریف در نشست با اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا به دروغ میگه که اعدام نوید افکاری ارتباطی به معترض بودن او نداشته، در کهریزک خامنه‌ای معترض دیگری کشته شد. اشاره هست به نادر مختاری که در بارش صحبت کرد.
بله، خیلی ممنونم از بنیامین صدر که ما رو در جریان اون چه قرار داد که در شبکه‌های اجتماعی می‌گذره. اما بجز وضعیت حقوق بشر در ایران، پرونده پرچالش هسته‌ای ایران هم خبرساز، به خصوص بعد از نشست خبری دیروز چند تن از وزرا و مقام‌های ارشد دولت آمریکا درباره تحریم‌های جدید علیه ایران که دیپلمات‌های روس میگن به نظر اونها ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی نیست و تحریم‌هایی که آمریکا وضع می‌کنه ادامه سیاست تحریمی یک جانبه است که مسکو اون رو غیرقانونی دونسته. آنا رایسکایا گزارش میده.
واکنش‌های انتقاد میز دیپلمات‌های روس به اقدامات اخیر آمریکا در قبال ایران ادامه دارد. وزیر خارجه روسیه طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه بار دیگر تأکید کرد آمریکا پس از خروج از برجام نمی‌تواند از مکانیزم ماشه استفاده کند. سرگی لاوروف افزود تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران اعمال کرده یک جانبه و غیرقانونی است و هیچ تأثیری بر محدودیت‌های تسلیحاتی که ماه آینده لغو می‌شود ندارد. به گفته وزیر خارجه روسیه، تهدید به تحریم کسانی که با ایران همکاری می‌کنند سیاست جدیدی نیست و او بعید نمی‌داند آمریکا کسانی که قطعنامه 2231 را اجرا می‌کنند نیز مورد تحریم قرار دهد. در واکنش دیگر سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در جمع خبرنگاران گفت مسکو هراسی از تحریم‌های واشنگتن ندارد و افزود همکاری ما با ایران درای ابعاد مختلف است که یکی از آنها همکاری‌های فنی نظامی است و به گفته وی این همکاری بدون جنجال و مطابق نیازهای طرفین پیش خواهد رفت. سرگی ریابکوف از اینکه به گفته وی تلاش آمریکا برای ممانعت از رفع محدودیت‌های تسلیحاتی ایران و بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور با شکست مواجه شده ابراز رضایت کرد. وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه اعلام کرد ادعای آمریکا مبنی بر بکارگیری مکانیزم‌های تحریمی شورای امنیت صرفاً تلاش برای گمراه کردن جامعه بین‌المللی در شرایطی است که عملاً هیچ کشوری از اقدامات واشنگتن در قبال تهران حمایت نکرده. دمیتری یفستافیف، کارشناس مسائل بین الملل، واکنش های روسیه را کاملا قابل پیش بینی می داند.
روسیه معتقد است تشدید تنش ها ناشی از آن است که آمریکا عمدن ایران را به سوی گام های نسنجیده سوق می دهد تا اجماع بین المللی علیه این کشور به وجود آورد. در صورت خروج احتمالی تهران از برجام، مسکو نیز ناچار خواهد بود علیه ایران موضع بگیرد و این باعث مشکلات متعدد در روابط دو کشور خواهد شد. از این رو مسکو تهران را ترغیب می‌کند با کمال خیشتنداری وضعیت پیش آمده را تحمل کند. در بعد متفاوت مسکو فرصتی یافته در شرایطی از واشنگتن انتقاد کند که کشورهای اروپایی عملاً در یک طرف جبهه با روسیه قرار گرفتند. روسیه از این شرایط حد اکثر استفاده را خواهد کرد، اما بعید می‌دانم برای ایران این رویکرد تفاوتی ایجاد کند. به عبارت دیگر بسیار بعید است روسیه غیر از حمایت‌های لفظی در نهادهای بین‌المللی به ایران کمک کند و یا به دنبال توافق‌های جنجالی تسلیحاتی با این کشور باشد.
دولت دونالد ترامپ دو سال پیش با خروج از برجام بروی کرده فشار حداکثری روی آورد تا ایران را به مذاکره درباره توافق جدید پیرامون برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. از دید واشنگتن یکی از عیب‌های عمده برجام این بود که برای برخی تحریم‌ها مدت کوتاهی در نظر گرفته شده. در پی این که آمریکا نتوانست از طریق شورای امنیت تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران را تمدید کند، با استناد به نقض مفاد برجام توسط ایران، از فعال کردن مکانیزم ماشه خبر داد و دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را احیا کرده. به گفته وسیلی نیبینزی سفیر روسیه در سازمان ملل، تشدید تنش پیرامون ایران و مسائل مرتبط با امنیت خلیج فارس از موضوعات اصلی مورد توجه روسیه طی ریاست دوره‌ایش در شورای امنیت سازمان ملل متحد طی ماه اکتبر خواهد بود. اعلام شده ابتکارهای روسیه در شورای امنیت، وضعیت برجام و مسائل دو جنبه و منطقی، پنجشنبه طی سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به مسکو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
به مناسبت اول مهر ماه، 80مین سال روز تولد استاد محمد رضا شجریان، گزارش رو بشنویم از همکارم شهرام میریان.
من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی، هیچ سازمانی از من به خواستش سوء استفاده بکنه یا منو زبان خودش بتونه. من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
این صدای استاد محمد رضا شجریان است که چند سال پیش در گفتگو با ما از موسیقی و تعهد اجتماعیش گفت. هنرمندی که نه تنها در موسیقی آوازی و آهنگسازی، بلکه در سازسازی، خوشنویسی، گیاهشناسی و گلشناسی هم دستی توانا دارد. این استاد بی‌بدیل که روز سه‌شنبه 80 ساله شده، از خردسالی و نوجوانی در مشهد به هنر آواز دل بست و در میانسالی بر قله این هنر نشست. زنده یاد افسر شاهوردیانی، مادر استاد شجریان چند سال پیش در سفری به آلمان در گفتگوی با ما درباره خانواده خود و چگونگی گرایش فرزند ارشدش به آواز اینطور گفت.
16 سالم بود با پدرش ازدواج کردم، 20 سال دیگم خدا من ارزاق من ده. مشهد زندگی میکردیم، 5 تا پسر دارم، الان یک دختر داره.
خانم شاهوردیانی، کی شما حس کردین که فرزند ارشد شما همین آقای محمد رضا شجریان دوست دارن که آواز بخونه؟
از بچگی علاقه داشت به قرآن، مناجات خوب میکرد، از اون خوب میگفت، توی رشته ها بود. دیگه بزرگتر که شد دوستان فقا گفتن که صدات خوبه، یا تو تلویزیون اینا و تو رادیو.
استاد محمد رضا شجریان چند سال پیش در آخرین کنسرتش در تالار فیلارمونی شهر کلن آلمان در گفتگو با ما از رسالت و تعهد هنرمندان نسبت به جامعه خود گفت و جوهره موسیقی را در پیام رسانی این هنر جستجو کرد.
موسیقی در هر سرزمینی پیام سرزمینه. سروش هم بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میفته و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمشه. چون هنرمند در بین مردم زندگی میکنه، تابع اون شرایطه و اون موسیقی که از اون میاد بیرون پیام آور اون خواسته های مردم و نیازهای مردم و موقعیت مردم رو داره. موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است، تحت تأثیر همیشه فشارها و محدودیت‌ها و ستم‌ها و استبداد بوده. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده، زبان گله و شکایت اتفاقات بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم. موسیقی که امروز در بین جوانای ما در ایران الان خیلی مشتاق پیدا کرده، به علت فشارش که رو جواناست، توهینیست که بهشون میشه و مشکلات دیگه که الان جوانا دارن، این موسیقی بازگو کننده این اتفاقات و شاید بشه گفت دلجویی است که آدم از مردمش میکنه با بازگو کردن این اتفاقات.
استاد شجریان، میخواستم اینم شما به موسیقی خودتون چه صفتی میدید؟ آیا میگید که موسیقی ملی ایرانه، موسیقی ایرانه؟
اول یک پرانتزی باز بکنم، موسیقی ذاتش عرفانه. عرفان یعنی شناخت. موسیقی شناخت میده و یک موزیسین بایستی بر این مبنا کارش رو دنبال بکنه، یعنی پیامی داشته باشه. صرفا یه مقدار سرصدا ایجاد کردن که موسیقی نمیشه، که باید پیام داشته باشه. حالا یا پیام شادیه، یا پیام غمه، یا پیام حماسیه، یا پیام میهنیه، یا پیام عشقیه، یا شکایته، یا همه چی، بالاخره هر کدوم اینا پیامه. من تحت تاثیر این پیام ها هستم، منتها با این زبان، با زبان فارسی. ببینید، موسیقی و زبان در درازنای تاریخ در هر سرزمینی مثل پیچ و مهره میمونن که با هم دیگه اومدن جلو. هر زبان موسیقی خودشو داره، اون موسیقیه که معانی زبان رو بیان میکنه و اون موسیقی رو اگه تو زبان بیاریم بیرون، زبان یه چیزی میشه بی معنا.
استاد محمد رضا شجریان در نوروز 5 سال پیش در ویدئویی اعلام کرد 15 سال است با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند. به دیگر سخن 20 سال است در حال درمان این بیماری است و تا کنون بارها به دلیل وخامت حالش راهی بیمارستان شده. آقای شجریان به پاس خدماتش به موسیقی طی 40 سال اخیر به دریافت چندین جایزه جهانی نائل شده که از آن جمله می توان به جایزه بیتا از دانشگاه استنفورد آمریکا، نشان شوالیه فرانسه، نشان عالی هنر برای صلح، جایزه پیکاسو، نشان موتسارت، دیپلم افتخار از سازمان یونسکو و سال پیش هم جایزه مؤسسه بین المللی موسیقی کریم آقاخان را دریافت داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این مجله نیمروزی رسیدیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. همچنان با ما بمانید.